بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. در خطبه 76 نهج البلاغه چند جمله درباره تقواست. بعد از آنی که مولا علی علیه السلام رحمت می فرستد بر کسی که کلام حکیمانه را بشنود و در دل نگه دارد و نصائح را پذیرا بشود، در باره چنین شخص حرف شنوا می فرماید جعل الصبر مطیت، جعل الصبر مطیت نجاتهی و تقوا عدت وفاتهی و تقوا عدت وفاتهی رکبت طریقت الغراء، رکبت طریقت الغراء و لزم المحجت البيضاء، و لزم المحجت البيضاء. باز در این سفر انسان ها 76، باز در این سفر انسان ها تشبیه شدن به مسافرانی که عازم سفر دور دستی هستند. این شخص احتیاج به مرکب داره، احتیاج به زاد و توشه دارد و احتیاج به یک جاده امن و امان و مطمئن خالی از گمراهی و خطر. اگر این سه اصل برای او فراهم شود به سرمنزل مقصود میرسد. ما هم مسافرانی هستیم، از کتم عدم حرکت کردیم و به سوی بی‌نهایت که ذات خداست و کمال مطلق است سیرمون ادامه میدیم. در اینجا احتیاج به سه وسیله داریم: مرکب، عده یعنی زاد و توشه و وسیله سفر. تنها زاد و توشه هم نی، تمام وسائل سفر رو عده میگن. و داشتن یه جاده مطمئن و امن و امان و درست. در اینجا صبر و مطیه قرار میده. مرکب، مرکب صبره، استقامت. انسان اگر بر مرکب صبر سوار نباشه همون گردانه های اول و دوم میمانه. دنیا مشکلات داره، برای همه هم مشکلات داره. این کلام مولا دارون بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه واقعا کلامیست به تمام معنا صادق. بالبلاء محفوفه است. تو نمای زندگی بعضی افراد رو میبینیم خیال میکنیم خیلی خوشبختن، گاهی نزدیک اونا میشیم بدبختترین مردم خود اونا هست. نور نمای زیبایی داشت. اگر انسان استقامت نداشته باشه در مشکلات میمانه. من بارها عرض کردم دنیا بدون کشیدن زحمت به انسان نمیدن، آخرت هم همینه. حالا یک بلیت بخت آزمایی دست کسی بیفته پول دار بشه، اینا که قانون نمیشه. قانون تحمل مشکلات برای رسیدن دنیا یا برای رسیدن به آخرت. صبر باید متیه باشه. رسیدن به مقامات علمی، به مقامات عرفان اسلامی، به مقامات عالیه الهی، همه اینها زحمت میخواد، تحمل مشکلات میخواد، ایستادن در مقابل هوا و هوس میخواد، رنج علم و دانش و خودسازی و تهذیب نفس میخواد. بدون این نمیشه. یه حضور قلب در نماز چقدر انسان باید زحمت بکشیده یواش یواش عادت کنی، مشکله. و عده هم تقوا باش. بعدم محجه بیزا و طریقه قراء تقریبا عطف تفسیری هم. طریقه قراء جاده روشنه، محجه بیزا هم جاده به اصطلاح درخشانه. هر دو جاده روشن، تاریک نباشه، منحرف نباشه. محجه طریقه هم به اون جاده حسابی میدن، میگن نکوره راه. در اینجا منظور این از تقوا رو عده قرار داده. عده چیزیست که نیروی محرکه، اعداد میکنه، در واقع باعث حرکت. واقعا هم تقوا انگیزه حرکت. انسانی که تقوا نداره انگیزه حرکت نداره، جامعه‌ای که تقوا نداره اونم انگیزه نداره. شما الان نگاه بکنید در میان اطبا، طبیب با تقوا، طبیب بی تقوا. اطبایی رو شنیده اید بر اثر بی تقوایی و عدم احساس مسئولیت جراح بوده، درس خونده است، بر اثر بی تقوایی کارهای عجیب غریبی کرده. کرارن ما خونده ایم در جرائد که ابزار جراحی رو تو شکم مریض جا گذاشتن، گاهی قیچی جا گذاشتن، گاهی اون انبارهایی که میگیرن چیزو بهش جا گذاشتن. بعد مدتی مریض احساس درد شدید کرده، عکس برداری کردن، عکس قیچی رو دیدن اونجا. طبیب اگر احساس مسئولیت و دلسوزی بکنه، سر در هوا نباشه، واقعا بدون با جان یه مسلمانی سر و کار داره، انگیزه الهی داشته باشه، این کار نمیکنه. بارها شده است بر اثر پول پرستی مثلا فلان طبیب بیمار بهش مراجعه کرده، پول نداشته، گفته من عمل نمیکنم، من نمیدونم، نسخه نمیدم. بعضیاشون از این بدتر، من گفت نسخه نوشت، وقتی گفت آقای دکتر یه مختصر پولی دارم برای دارو گذاشتن، گفت پول ویزیت چی؟ ندارم. پول خودش میگیره، گفت نسخه رو پاره پاره کردی رو زمین. شاید این جمله رو اضافه کرد، پول نداری؟ برو بمیر. یه راه دیگر هم داره که آدم بمیره. خب یه آدمی بی‌تقوا. در مقابل در یکی از شهرستان‌های فارسی طبیب بود، خیلی مسلمان بود و یه طبیبی هم خودم من در قم دیدم مدتی قبل. میگه بعضی وقتها یک مریض میاد پیش ما، مثلا میبینیم این مبتلا شده به دیفتری، دیفتری هم اگر در 20 ساعت بهش نرسن کشنده است. ما وقتی نسخه بهش میدیم میگه پول ندارم این آمپولشو بگیرم. گو من از جیب خودم احساس میکنم این در خطره، میمیره، هیچ کس ندانه، خدا که میدونه، فردا دامن منو میگیرم. میگن این آدم به واسطه اون وقت میگفت 48 تومن گویا بود پولش، 48 تومن چرا ندادی به این؟ مرد. دست کردم تو جیبم، پول داروشم دادم، گفتم برو استعمال کن. این طبیب. یا اون طبیبی که در فارس بود، یکی از شهرها بود، میگفت شب به بیمار گفت من امشب میام پیش شما، مهمان شما هستم. چرا؟ بعد معلوم شد، گفته بود یک خطر مهمی امشب این بیمار در پیش داره که اگر طبیب در کنارش نباشه میمیره. و من گفتم اگر امشب بمیره فردای قیامت به من بگن، من چی جواب بدم؟ ببینید، تقوا انگیزه حرکت در جامعه است، چه در یه فرد چه در یه گروه. تقوا اگر در جامعه باشه، این رقم احتکار، این رقم گرانفروشی، این رقم کلاهبرداری، این رقم هرج و مرج اقتصادی هم نیست دیگه. تقوا و دست برای جامعه. جامعه جهانی بی تقواست، دنیا هم در آتش بی تقوایی جامعه جهانی می سوزه. صدام شکست خورده، از دور خارج شده، 4 وسیله جنگیش می برد کنار مرزهای کویت، ببینید چه علمشنگی تو دنیا راه می اندازن برای حفظ حقوق بشکه های نفت. اما در بوسنی هرزگوین این همه آدم میکشن، نه بشرن نه انسانن نه حفظ حقوقیه. دنیا همین دروغاشون دیگه باور نمی کنی. دنیای بیتقواییه. بیتقوایی در سطح جهان، در جامعه، در یه خانواده، در یه فرد وقتی پیدا بشه بدبختیه. مردم اگر بخوان زندگی دنیاشون هم سالم باشه با تقوا داشته باشه. آخرت هیچ، دین برای دنیا لازمه علاوه بر آخرت. تقوا فرمود عده است، بدون عده این سفر نمیتونی بکنی. در اینجا من این جمله رو هم اضافه کنم، تقوا شاخه هایی داره. تقوای زبان، تقوای چشم، تقوای گوش، تقوای دست و پا، تقوای شکم، تقوای فرد، تقوای فکر و دل. قلب به معصیت نندیشد، به غیر خدا نیندیشد، تقوای دل. زبانم تقوا داشته باشه، هرچی سر زبان آمد نگه. من این مسئله رو یه بار گفتم، یه بار دیگه تکرار میکنم. برادرها، شما نخبگان جمعیتید، شما اسوه مردم هستید، باید خودتون رو قبل از هر کس تهذیب کنید. کرارن شده خانواده ها یا تلفن میکنن به من یا نامه مینویسن، از دست بعضی از همسرانشون شکایت دارن، از بیتقوایی زبانشون، از این که هرچی بر سر زبانشون آمد میگن، از طرز رفتارشون. و میگن بعضیاشون در درسهای شما هستن یا درسهای دیگران هستن. خب اینا باعث واقعا شرمندگی است. ما اگر خودمون بعد از این مدت، این همه درس، زبان من نتونم اصلاح کنم، چشم و گوش و دست و پام نتونم تقوا داشته باشم، من چی میگم؟ حرف حسابم چیه؟ تا راه رو نباشی که راهبر شوی. میخوای راهبر مردم بشی باید راه رو باشی. شاخه های تقوا زیاده، به تعداد اعضا جواره انسان تقوا. شاخه های دیگر هم داره، تقوای سیاسی. بنده میخوام در انتخابات شرکت کنم، دروغ و تقلب و تهمت و افتراء و در سیاست هم تقوا لازمه. فرق سیاست علی و معاویه همین بود. علی علیه السلام فرمود مهار تقوا روی سیاست منه. مردم خیال میکنه علی سیاستی نداره، معاویه سیاستش بدون مهار تقواست، مردم خیال میکنه سیاست مداره. فرمود لولت تقا لکنت ادهل عرب. من این سیاست بازی ها رو بلدم خیلی بهتر از معاویه. تقوا به من اجازه نمیده. تقوا بود که به مسلم اجازه نداد بله ابن زیاد رو بکشه. خبر نداشت که آینده کربلا چه میشه، علم غیب هم که نداشت، ظاهرن هم مسلمانه، پیغمبرم فرموده نباید مسلمان ترور کرد. علی ایمان و قید الفقر تقوا بهش اجازه نداد. تقوا به علی علیه السلام اجازه نداد آب شریع فرات رو بر لشکر صفین ببندد و مقابله بمصر کنه. اونها بسته بودن، گرفتن، آزاد شد، عرض کردن شما ببندید، مگر اونها آب نبستن؟ فرمود نه، آب رو خدا مباح کرده، من آب رو بر اونها نمیبندم. تقوا بود که به پیغمبر در جنگ اجازه نداد هنگامی که خیبر در محاصره بود، مسیر آب رو پیدا کردن، آب رو ببندن، آلوده به زهر کنن. فرمود تقوا اجازه نمیده. تقوای معنی خیلی وسیعی است در اسلام، که در تمام نمازهای جمعه خطبه یکی از واجبات تقوا رو با توصیه کنن یه همچین وسعتی داره. به هر حال بریم انشاءالله در سایه کلمات مولا علی علیه السلام از ارشادات اون حضرت استفاده کنیم، از خدا هم بخوایم توفیقمون بده که این نیروی بسیار گرانبها و مؤثر اجتماعی انشاءالله در وجود هممون پیدا بشه. یه سوالی هم آقایی کرده، اونو بعد بیان جوابش از من بپرسن. برگردیم به بحث چگونگی اجرای حد قذف. بحث در این بود که باید از روی لباس باشه. دیروز دلائل و بحثاشو گفتیم، فقط یه دونه استثناء در روایت سکونی بود که فرمود لباس ها رو باید تنش باشه، از اون لباس شلاقش بزنن الا ردا. البته این روایت سکونی سندش محل بحثه که دیروز اشاره کردم، ولی من فکر نمی کنم در روایت سکونی که اشاره به مسئله ردا شده یه تعبد باشه، بلکه این یک چیزیست که علل قاعده است. اگر یه ردا محکم و کلفتی داشته باشد بپوشد، غرض از جلد از بین میره، نقض غرضه. لا یحس علم الجلد، میخوان دردش بگیره، خب احساس نمیکنه، این نقض غرض میشه. حدیث سکونی هم عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نبود، ما هم میگفتیم، باز میگفتیم یه عبای کلفت، یه پوستین نباید تنش باشه. به عکس یه عبای نازک، ردایش نازک باشه، میگیم عیب نداره. یا نه یه لباده ردا، نه یه پالتو کلافت که کاری شیش رو عباره میکنه، اونم میگیم نه. میخوام عرض کنم این گونه استثناءات جنبه تعبد نداره که ما خیال میکنیم. این جنبه این است، باید چنان لباسی داشته باشه که نقض غرض نشود. دست یه فقیه سلیم الفکر و مستقیم الذهن بدن میفهمه که این خصوصیت نداره. دست یه آدم خشک بدن میگه نه ردا خصوصیت داره، نازک باشه و کلفت باشه، پالتو عیب نداره، نازک باشه و کلفت باشه، اون ممکن جمود کنه. اما تناسب حکم و موضوع و فلان و اینها رو انسان در نظر میگیره میفهمه. منظور این است که این درد شلاق رو احساس کنه، هرچی منافی این باشه نه، حالا ودا باشه یا پوستین باشه یا وسیله دیگر باشه تفاوتی نمی کنه. بنابراین ما از این حدیث سکونی تعبد خاصی نمی فهمیم، ولذا اگر سند هم درست نباشه به مضمونش فتوا می دیم. و به عقیده من اون تعبیری که در کلام امام قدس سره بود، لباس معتاد معمولی، مراد از معتادم باید اینطور تفسیر کنیم، معتادی که منافات با فلسفه جلد نداشته باشه، نقض غرض نشود. بریم سراغ سومین مطلب. یضرب جسده کله. بله، سندش قبول نکردم این روایتو، عرض کردم تعبد نیست تو این روایت که شما دنبال سندش هستی. این روایت یه چیزی میگه علل قاعده، توضیح میدهد که اگر این روایتم نبود من از اطلاقات همینو میفهمیدم، بنابراین روایت میشه یه دونه معید برای کار ما، احتیاج نداریم که تعبدم باشه که سندشو درست بکنیم. اینها هر فصلی از سال معتاد خودش داریم، تابستان بری لباس زمستانه بپوشه، معلوم نیست اون جایز باشه. بله، خب سوم این شد که یضرب جسده کله الا الرأس والوجه والفرج، الا الرأس والوجه والفرج. خب تمام جسدشو میزنن مگر این سه نقطه حساس. این در روایات قذف نیست، استثنا نیست، تمام جسدو میزنن هست تو روایات قذف هست که تفریق کنن بر جسد، میخونم روایاتشو، اما الا استثنای وجه و فرج و رأس و اینها نیست تو روایات ما نیست. ولی تو روایاتی که در باب زنا هست آمدی، و از اونجا میتونیم به اینجا بیایم، وقتی در زنا که شدید تره گناه عظیم تره استثنائه، حتما در ما نحنفی هم استثناست. به علاوه احادیثی که در زمینه استثناء رأس و وجه و فرج آمده در زنا، کلمه زنا توش نیست، کلمه الحد داره، الحد میخونم عبارت شو، تفریق بر تمام بدن میشه الا اینا، الحد یک راه اولویت، یک راه هم اطلاق خودشه. اولویتش این است چون تخفیفه باید رأس به طریق اولا استثنا میشه، اینجا نمیشه تو سر بزنن با اینکه یک چیز کمتری هست، ضربش هم شدیده گناهش هم شدیده، اینجا هم ضربش هم خفیفه گناهش هم خفیفه، از اونجا میام اینجا. حالا اجازه من روایت بخونم. روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت ظاهرن روایت خوبی از نظر سند هست. قال یضرب الرجل الحد قائما، مرد ایستاده بهش میزنن که در باب زنا گفتیم ایستاده بودن، ضرب شلاق رو کم میکنه، به خوابه از بالا بیاره پایین، حسابی داغون میکنه، اما ایستاده از بغل بزنن ضربش الله گرفته میشه. اسلام خواسته بالاخره یک کار معتدلی بشه. یضرب الرجل الحد قائما والمرأه قائمتا، قاعدتا باید بشه. ببینم این وسائلو، یک یازده از ابواب حد زنا، یک یازده از ابواب حد زنا اینه: ان زراره عن ابی جعفر قال یضرب الرجل الحد قائما، درسته، والمرأه قاعدتا، زن باید نشسته باشه، بازم ضربش کمتر میشه، مرد ایستاده باشه. و یضرب علی کل عضو، تمام اعضا میزنه. و یترک الرأس والمذاکیر، سر و فرج استثناء. این رأس که گفته میشه وجه هم شامل میشه، چون سر فقط اونجایی که مو میروید که جز سر نیست، از گردن به بالا سره، بنابراین صورت هم جزء سره. وقتی رأس استثناء شد، صورت هم جزئی از آن. این حدیث یک باب یازده بود و حدیث دوی باب یازده هم، ببخشید، شیش باب یازده استثناء هم شده، همین استثنای رأس و فرج بود، چیز دیگه نداشت. و حدیث شیش باب یازده مرسله حویزه: امن اخبره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال یفرق الحد، داره حد زنا عامه دیگه. شما نگاه نکنید ببینید مرحوم صاحب وسائل تو ابواب زنا آورده تیترم بهش داده مثلا کیفیت الجلد فی الزنا و جملت من احکامها، تیترهای صاحب وسائل خیلی خوبه، ولی گاهی انسانو به اشتباه و خطا میاندازه. یه تیتر اون بالا میخونه بابم باب زنا، تیترم تیتر حد زناست، ذیلش یه حدیث میاره، حدیث مطلقه، انسان گرفتار ذهنیت اشتباهی میشه و خیال میکنه این حکم منحصر به باب زناست. و اینو باید در تمام احادیث وسائل به هوش بود. این تیتر بندی ها کار خوبیه، ولی گاهی مشکل آفرینه، انسان از مسیر ممکنه به اشتباه بیاندازه. حالا اگر این تو وسائل نبود، روی کاغذ مستقل نوشته بودن دست شما میدادم، اجازه بدید من تمامش کنم، در یه کاغذ جدایی نوشتن یضرب الرجل الحد قائما والمرأه قائمتا، شما میگفتید چی؟ حد عام. مرسله حریزم امن اخبره عن جعفر نبی علیه السلام انه قال یفرق الحد، حد علی الجسد کله و یتقا الفرج، اینجا تعبیر به فرج شده، و یتقا الفرج و الوجه، صورت و فرج، و یضرب بین الضربه. این یضرب بین الضربه این انسانو به چه فکر میاندازه؟ که این به نظر میرسه مناسبه با حد قصفه شرب خمره، این دوتا، چون اینا به نظر بینه و این اصلا مناسبه با بزنام نبود. زیلش یستشم که مال قصفه و شرب خمره. فبنان علا ذالک، این دوتا یا عامه یا بعضیش خاصه به قصف و شرب خمره و ما نمیتوانیم بگیم در ما نحنفی بدون حدیث هستیم، در ما نحنفی حدیث داریم که دلالت بر مقصود میکنه و هم تفریق بر تمام جسد مورد قبول و هم تفریق به بله ببخشید استثنای رأس و فرج و وجه و اینها بله اونجا بحث شد، حالا من نمیخوام برگردم. دقت کنید اینجا یه نکته ای هست و آن این است، آیا باز اینجا بریم سراغ یه تعبد خشک، بگیم سر صورت فرج دیگه هیچ کجا استثنا نیست، بخوابون این طرف راست زیر استخوان‌های دنده ها کبد انسانی همونجا رو محل قرار بده بزن ولو خطر ایجاد کنه. یا منظور این است مواضع خطر رو باید پرهیز کرد. سر خصوصیتی نداره، سر خطرناکه، بزنی بهش خونریزی مغزی ممکن کنه، صورت بزنی کور میکنه، فرج بزنی ممکنه به کلی این رو ناقص العضو کنه. حالا اگر جاهای دیگه هم ما میبینیم اگر بعضی جاها بزنیم منتهی به خطر یا نقص عضو میشه، استثنا نکنیم، تعبد نه، ولذا باید اونهایی که اجرای حد میکنن مراقب باشن به جاهایی بزنن که ایجاد خطر و نقص عضو نکنه. اگر جایی بزنن که ایجاد خطر و نقص عضو میکنه، مثلا نوک انگشتانشو بگیره 100 تا شلاق بزن به اون، 10 تاشو به اون بزنه، تفریق میکنه به طوری که انگشتا دیگه از کار بیفته، اعصابش از کار بیفته، ناقص الخلقه بشه. بله میگن اگر روایت میگفت مواضع خطر بهتر بود، این برای این است که مردم شیر فهم بشن. مواضع خطر کلی نمیفهمن ولی اسمشو ببرن بگن تو سر نزن، تو صورت نزن، در فرض نزن، مواضع خطر کبرای اسم ممکن اون نتون تطبیق کنی، ولی ما میفهمیم که منظور مواضع خطره و اینها خصوصیتی نداره. و اما تفریق بر اعضا، ببینید تفریق بر اعضا از این دو حدیثی که گفتم معلوم شد، ولی در باب قذف تفریق بر اعضا رو داریم. در باب قذف دو تا حدیث داشتیم، مال اسحاق ابن عمار یه حدیث 3 پونزه بود، یه حدیث 6 پونزه. 3 پونزه 6 پونزه ابواب قذف میفرمود جز ابو الجسد کلو. یه حدیث از امام صادق بود، یه حدیث از امام علی ابن مسرزا یا از امام ابوالحسن الکاظم علیه السلام. خب اون میگفت تفریق بر جسد کن، استثنا نداشت. استثناش از اون حدیث باب زنا فهمیدیم که آن بود، ولی تفریق بر جسد، حالا این تفریق بر جسد هم ممکنه فلسفش همین باشه که ایجاد خطر نکنه، یه عضو خاص بزنن و متمرکز کنن ضربه فقط تو گودی کمر، ممکنه یه وقت نخائش آسیب ببینه، ستون فقرات آسیب ببینه، اما از بالا تا پایین، از پایین تا بالا بیان برگردن تجزیه بشه بر اعضا، هم مسئلم میکنه که هدف و غرض بوده و هم مشکل نقص عضو برای او ایجاد نمیشه. و اما چهارمین مطلبی که باقی مونده، من یه تکش بگم یه تکش میمانه، مسئله تشهیر قاذفه. چهارمین فرع که در آخر کلام تحریر بود که علی رأیین یشهر، یعنی میبرنش دور شهر میگردوننش یا نه نمیگردوننش تو شهر. امروز راهای دیگه داره، تو روزنامه می نویسن ایه الناس فلان کس قاذف بوده، قرآن مجید فرموده است ولا تقبلوا له شهادتا ابدا، بدانید شهادت فلان کس قبول نیست. یشهر، یشهر با وسایل مختلف ممکنه حاصل بشه. این تعبیر در کشف اللسان هست، میگه و یشهر القاذف. کشف اللسان جلد دو صفحه 414، جلد دو صفحه 414. و یشهر القاذف ای یعلم الناس به حاله. یعلم الناس به حاله یعنی چه؟ یعنی مردم از حال او آگاه میکنیم. لیجتنب شهادته، تا شهادتش کسی نپذیره. اینم یه مجازات معنوی روانیه که از اون شلاقه ای بسا دردناکتره. حالا ببینیم دلیلش که نگفتیم، من دارم فتوا نقل میکنم، دلیلش اگه قبول نشد نمیگیم، اگر دلیل داشتیم میگیم. کما یشهر و شاهد و زور، کما یشهر و شاهد و زور، در شاهد زور یعنی کسی که شهادت به باطل بده، در اونجا دلیل داری که باید بیان این رو مشهورش کنند. حتی داریم یطاف بهم، روایتش اینه در حدیث یک باب 11 از ابواب بقیت الحدود، یک باب 11 ابواب بقیت الحدود، آخر حدود یعنی آخر همین جلد چیز، همون صفحه های آخر جلد 18، ابوابی است به نام ابواب بقیت الحدود، صفحه 570 به اون طرف تقریبا. در اونجا یه باب 11 هست که راجع به شاهد زور، حدیث یک باب 11 میگه یجلد و حدن لیس له وقت، یجلد و حدن لیس له وقت. بله، یجلدون یجلدونه جمع بدید ببینم اینجا این باب 11 رو من بیارم، این 11 حدیث 1 11، یجلدون حدن، حق با شما، یجلدون حدن لیس له وقت، اینها رو ضربه میزنن. لیس له وقت یعنی چه؟ یعنی وقتش، نه وقت به معنی اندازه است در اینجا، وقت به معنی مکان میاد، به معنی زمانم میاد، به معنی تعیینم میاد. لیس له وقت یعنی مقدار نداره، یعنی تعذیره. لیس له وقت نه، یعنی تعذیره، یعنی اندازه نداره. میقات چرا میقاتش میگن؟ چون یه محل معینیه. شاهد زور تعذیر داره، حد که نداره. شاهد زور تعذیر داره، غیر قصفه، حد نداره. فذلک الی الامام، اینم شاهدش، فذلک الی الامام، چند تا بزنه الال امامه، لیس له وقت، اندازه نداره. و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس. حالا آیا از اونجا میتونیم بیان بحثای دیگه یا نه، و دلائل دیگر چیه؟ روز شنبه انشاءالله تمامش خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.